وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. خدمت سروران معظم، آیاتی که در طی جلسات هفتگی و سپس در اون 11 شب ایام محرم بحث می کردیم آیات سوره مبارکه بقره بود. آیه‌ای که در آخرین جلسه در شب پنج شنبه قبل به سمع مبارک رساندیم آیه 28 از این سوره مبارکه، بخشی از مطالب اون مطرح شد و بخش دیگر از مطالب اون رو امشب خدمت عزیزان عرض می‌کنیم. آیه‌ای که به سمع مبارک رسید آیه 28 فرمود کیف تکفرون بالله، چگونه کفر می‌ورزید بالله، به خداوند متعال، و حال این که بودید شما انبات مردگان بودید، سپس زنده کرد خدای شما را، اونگاه می میراند شما را و سپس زنده می کند و اونگاه به سوی او مراجعه خواهید کرد. آیه از آیاتیست که شرح زندگی انسان و انتقالات حیات بشری را به شکل کامل مطرح می کند. آیهیست که عوالم متعدده عمر آدمی را دقیقا مرحله مرحله بازگو می کند خداوند متعال. ابتداعاً گفتیم سوالی که مطرح می شود کیفه، استفهام چگونگی را سوال می کند، تعلیلی است، علت را سوال می کند خداوند متعال، و در این حال توبیخی است. کیفه تکفرون، چگونه شما کفر می ورزید به خدا، چه توجیه و تعلیلی دارید برای کافر شدنتون به خدا؟ گرایش به خداوند متعال هزاران دلیل وجود دارد. شما یک دلیل ارائه کنید که نمیخواهید خداپرست باشید، یک دلیل بگویید که کفر به خدا رو تصحیح کند، ما تسلیم میشیم. یک دلیل هم ما را از صحنه برون میبرد. ما صدها دلیل داریم برای اثبات مدعای خودمون، عقلن نقلن، برهان درونی داریم، برهان برونی داریم، صدها علت داریم. شما یک دلیل بگید برای کفر به خدا، کیف تکفرون بالله، چگونه کفر به خدا می‌ورزید. و کنتم امواتن، و حال این که شما سوابق خودتون رو بنگردید انسان‌ها، شما اموات بودید. گفتیم کلمه اموات جمع میت یا میت اگر باشد، یه فرقی بین این دو وجود دارد. ما میتی داریم و میتی داریم. اون انسانی که ممکنه الان هنوز حیون سویون یرزد، الان زنده است و روزی می‌خورد، در حال رفت آمد از حرکت است، اما قطعاً باید منتقل شود و بمیرد، این رو میت میگویند. اما میت اون جنازه ای رو میگن که مقابل انسان است و جان از تن او خارج شده است. میت مرگ فعلی است، میت مرگ و میت مرده شعنی است، یعنی من شعنی ان یکون میتن. این دقیقاً باید برود یا رسول الله انک میت و انهم میتون. خداوند پیغمبر خود رو خطاب قرار داد که یا رسول الله تو میتی و دیگران هم میت خواهند بود، یعنی حکم مرگ در حق همه امضا شده است. اموات جمع میت یا میت، شما مردگان بودید، فاحیاکم، اونگاه خدا شما رو زنده کرد. ثم یمیتکم، تا اینجا سه مرحله می شود، یک مرحله مرگ قبلی، سپس حیات بعدی، اونگاه اماته و میراندن بعدی، این سه مرحله. ثم یحییکم، سپس شما رو زنده می کند، این چهار مرحله. ثم الیه ترجعون، این مرحله پنجم، اونگاه به سوی او مراجعه داده می شوید، رجوع داده می شوید. این هم مراحلی است که خداوند اینجا بازگو می کند و در اون محفل و در اون جلسه ای که عرض می کردم تفصیل ماجرا رو بدین گونه عرض کردیم که اینجا ما یک میتی داریم، یک اموات بودن و موتی داریم و یک اماته‌ای داریم. چاره نیست، این اصطلاحات رو باید خدمت عزیزان بگیم تا بحث علمی روشن باشد. مبنای اون ظرافت و دقت دارد این آیه شریفه. موتی داریم و اماته‌ای داریم. موت حالت مرگ است، حالت نیستی است، اما اماته آن است که حیاتی باشد و به دنبال اون میراندنی باشد. خداوند اینجا اول موت رو مطرح میکند، بعد اماته را مطرح میکند. یعنی قبل از به اصطلاح وجود و حیات دادن به انسان حالت موت بوده است. موت ما الان ذهنیت داریم اگر حیات هست و بعد این حیات رفت میشه مرگ. این مرگی که خدا اول میگوید و موتی که میگوید، این مراد آن نیست که ابتداء حیات بوده است و بعد مرگ آمده است که بگیم کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا، شما مردگان بودید، یعنی یه زمانی بودید بعد میراندیمتون باز زندتون کردیم. نه، این موت اولی که خدا میگوید یعنی عدم، یعنی عدم ازلی. از عدم و معدوم بودن تعبیر به موت میشود. عدم یعنی بدون ادراک بودن، بدون احساس بودن، موجود نبودن. یعنی هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. همان گونه که هستی صادقه ندارد، انسان هم صادقه ندارد. خداوند بدیع السماوات والارض. از مجموعه دنیا تعبیر به نشأة الاولى میشود در قبال آخرت، که النشأة الآخرة. خود نشأة از ماده انشاء میآید. انگامی که یک مطلبی را شما بدون تر و سابقه قبلی می نشینید، قلم به دست می گیرید، انشاء می نویسید، می آفرینید، این انشاء است. در اصطلاح ادبی و شعری داریم در کلام عرب، گاهی میگن انشاء، گاهی میگن انشده. انشاءی داریم و انشادی داریم. انشاد حرف آخر دال، انشاء آخر آن همزه. وقتی که کسی می نشیند نوآوری می کند، میگن در مورد این مسئله چیزی بگو، شعری بگو، یه نگاه می کند، شروع میکند به گفتن یک شعر زیبا. خلق الساعه، سریعا همینجا می آفریند این مطالب را. آفرینش فکری دارد، این میشه انشاء. گاهی میگن آقا به این مناسبت یه نکته ای بگو، یه نگاهی بکن به این مناسبت، یه شعری بگو. میگن از کی بگم، از حافظ بگم یا از سعدی بگم، از مولوی بگم؟ میگن فرقی نمیکنه. شروع میکنه شعر شاعری را میخواند، قبلا دیگران گفتن، حالا اون میخواند، این میشه انشاد. انشاد خداوند وجود را انشاء کرد، یعنی نوآفرینی کرد. قبلا نبود، اصلی نبود، مطرح نبود. کان الله و لم یکن معه شیء، او بود و با او دیگری وجود نداشت. او بود و با او ماده و عالمی وجود نداشت. اراده حضرت احدیت تعلق گرفت، خط عدم رو شکست، صحنه وجود رو ایجاد کرد، هستی را آفرید. و در این صحنه، در این مراتب آخر آن و در این انتهای خلقت و آفرینش، انی جاعل فی الارض خلیفه، یه پاختی هم از انسان گذارد و انسان را به وجود آورد. بعد از میلیاردها سال که صحنه هستی را به وجود آورد، این اواخر انسان را به صحنه وجود آورد. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا، این اموات موت یعنی عدم ازلی، یعنی نبودید شما، معدوم بودید. پس از عدم و احیاکم، این احیاکم یعنی حیات دنیوی، حال حیات نوعی یعنی حیات تمام انسان ها، یا حیات فردی تک تک انسان ها. هر انسانی سابقه عدم دارد، خداوند دور از عدم و احیاکم زنده می کند. نوع انسان ها، تمام انسان های روی زمین سابقه عدم دارند. فا احیاکم، خداوند نوع انسان رو حیات می دهد. این احیاکم هم حیات نوعی است، هم حیات فردی است، تمام انسان ها رو شامل می شود. خداوند بعد از اون عدم به شما حیات داد. فا احیاکم، خب تا اینجا حس کردیم، نبودیم، الان هستیم. ما الان در این مرحله هستیم، الحمدلله رب العالمین. فا احیاکم، ما در این حیاتیم. بعد از اون عدم ازلی، بعد از اون نبود مطلق و صرف، حال پای به حرفه وجود و این حیات فعلی نهادیم. تا اینجا آیه تفسیر شد. فا احیاکم ثم یمیتکم، از این مرحله به طور قطع باید منتقل گردیم. خداوند این دنیا رو قرار نداده است که در اون کسی پایدار و باقی باشد. این دنیای طرح موقت است. این دنیا به تعبیر بعض از بزرگان یک سکوی پرتاب است، برای حرکت کردن و پرتاب به سوی مقاصد عالی تر و بالاتر. به هیچ وجه دنیا هدف آفرینش نبوده و نخواهد بود و لیاقت آن را ندارد که خداوند انسان را برای دنیا آفریده باشد یا دنیا را برای انسان آفریده باشد. نه، این دنیا مقدمه است برای ذل مقدمه ای که او ادامه دارد، جاودان است، باقی است. حکمت ها در اوست، ظرافت ها در اوست، لطافت ها در اوست. روح انسان با اون عالم انس دارد، خو دارد. این مقدمه ای بیش نخواهد بود، که این مقدمه هم جمع خواهد شد، بساط اون بخشیده می شود. و خداوند متعال و جعلنا بكم لطیفا، شما را و این مقدمه و دنیا را جمع می کند. خدا می پیچد این عالم را. در سوره مبارکه انبیا خدمت عزیزان آیات را بازگو می کردیم که خداوند فرمود که ما شما جمع میکنیم این مجموعه را که طی سه جلد کتب همان گونه که یک منشورهای قدیم رو دیده بودید وقتی که این نامه‌های قدیم رو می‌خواستن نوعا رسم بر این بود که این گونه شیرازه‌کاری به این مجلد کتب نمی‌شد. فرمانی رو که می‌دادن، طغرایی رو که می‌دادن، در این فرمان این رو به شکل همون لوله کردن، لوله می‌کردن و می‌دادن و می‌بردن، این رو باز می‌کردن، می‌خواندن، باز مجدد منظم گرد اون محور چوبی که داشت می‌بستن و جمع می‌کردن، به این کیفیت حفظ می‌کردن. باز کردن اون نشر و برچیدن اون لفظ، لفظ و نشر. فرمود این دنیا را ما نشرش کردیم همان گونه که میبینید. یه زمانی لفظش میکنیم، جمع میکنیم، میذاریم کنار، دوران به سر میآید، کل من علیها فان، مجموعه میرود، منظومه میرود، خورشید میرود، کهکشان میرود، تمام اینها باید عمر خودشون رو به سر برند و جمع شدند. شما انسان ها هم جمع خواهید شد، کل من علیها فان. خب این مرحله قطعی است. پس از حیات مرحله انتقال است به اون عالمی که باید آدمی به سوی اون حرکت کنه. خب از این انتقال به عالم بعدی اینجا خداوند متعال فرمود ثم یمیتکم، شما رو میمیرانیم، تعبیر به موت شد. خود کلمه موت اینجا بد نیست، حال یه مقداری در همین جهت خدمت عزیزان سخن گفته شود. خب دیدگاه ها و ذهنیت هایی که در مورد مرگ داریم ما متاسفانه بسیار بسیار ناقص هست، کامل نیست. ما به ماهیت مرگ شناختی نداریم، شاید نه که ما به ماهیت مرگ شناخت نداریم، به اون واقعیت و کنه ذات مرگ خیلی از بزرگان هم شناخت ندارن. این رو میتوان به جرأت از رسال سید الموحدین امیر المؤمنین مطرح کرد که در خطبه 149 نهج البلاغه فرمود که کم اتردت الایام ابحثها المکنون هذا العهد. وقتی که فرمود ایها الناس بدانید که کل امرئ لا بن ما یفر منه فی فراره، هر انسانی به مراقبت مرگ میرود در حین فرار، همین گونه که میگریزد از مرگ به لقاء مرگ، به سوی مرگ میشتابد، هر چه بیشتر شتاب میگیرد بیشتر به ملاقات مرگ میشتابد. کل امرئ لا بن ما یفر منه فی فراره و العجل مصاب النفس، و عمر سوق دادن انسان است. اصلا مرگ عمر تعبیری ندارد جز گام برداشتن به سوی مرگ. یه خط پایان است در این مسابقه که دونده ها باید 1500 متر رو بدوند به خط پایان برسن. هر قدمی که بر میدارن یک قدم خوشحالترن که به خط پایان نزدیکتر میشن. خط پایان هر انسانی در مسابقه دنیا مرگ است و عمر انسان رو گام به گام به خط پایان نزدیک میکند. و العجل مساق النفس، هر نفسی که فرو می رود به قول خاطر شیخ عجل، به قول شیخ عجل ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات در این حال، هر نفسی که فرو می رود و برون می آید یک گام است به سوی مرگ. و العجل مساق النفس، عمر یعنی گام برداشتن و رسیدن به سوی مرگ. و الحرب منه موافاته، و الحرب منه موافاته، و گریز از مرگ به معنای در دامن او افتادن است. خیلی تعابیر اینا اصلا نمیشه اینها رو شرح کرد، خدا میداند اینها رو اصلا نمیتواند باور کنند از زبان انسان خارج شده باشند. اینها ملکی نیست عزیزان، ملکوتی است. اینها فرشی نیست، عرشی است. اینها جز از زبان سید الموحدین امیر المؤمنین با این انضباط امکان رو خروج ندارند، جز علی کسی نمیتواند این گونه با قدرت سخن بگوید. فرمود ولا هرب منه موافاته و کم اثرت الایام، و کم اطرت طول ایام، چه مقدار شب و روز فکر کردم، زیر رو کردم، ابحث آن مکنون آزال ام، از حقیقت این مرگ، کنه این رو، واقعیت مرگ رو. حالا کسی این مطالب رو میگوید که شناخت دارد به مرگ، اما اون شناختی که ذره ذره اجزاء مرگ و لطائفی که خداوندگاری در مرگ، این دلیل بر این نیست که امیرالمومنین نمیداند. نه، خدا علی عظمت مرگ رو میخواد بگه، جلالت مرگ رو میخواد بگه، به عنوان یه انتقال و یک مرحله تحولی در وجود انسان و یه مرحله بسیار با عظمت در هستی انسان. ابحثها عن مکنون هذا الامر، از این امر، مرگی که مکنون امرش نهفته از فنان است. هیهات علم مخزون، هیهات علم مخزون، ای وای عجب علم نهان شده ای، عجب سری در این مرد وجود دارد و عجب اسرار لطیفی را خداوند متعال دارد. هزاران برکت در مرگ وجود دارد، برای احیا و برای اموات. هزاران برکت وجود دارد در مرگ، برای احیا و برای اموات. خب این سید الموحدین امیر المومنین در مورد مرگ اینطور صحبت میکنند در نهج البلاغه، یکی از امور خفیه عالم، یکی از مسائل بسیار بسیار قابل تأمل همین مسئله. دیدگاه انسان ها در قبال مرگ بسیار خام و ناقص و نپخته است. اینا نمیدان نمیتوانند موضع درستی در مورد مرگ بگیرند. علت هم طبیعی است. اگر انسان ها توجه میکنید که اینها نسبت مرگ، اولا جامعه ترس و خوف شدیدی دارند، یعنی واقعا ترس از مرگ شاید بالاترین ترس ها باشد. هر ترسی رو شما نگاه کنید به خاطر ترس از مرگ برمی‌خیزد. اگر از خیلی از امور میترسن مردم و خوف دارن، چون منجر به اون مسئله میشه، منجر به مرگ میشه. جوان به گونه از مرگ میترسد، پیر به گونه از مرگ میترسد. همه این خوف به حراس و از مرگ رو دارن. از متبعات مرگ، هر چیزی که بوی مرگ داره ازش میترسد. اگر شفنی میبینن یه جا، اینا میترسد. اگر از شهر غسالخانه رد میشه میکنه. اون حکایات قدیمی که شما شنیدید در حال میخ کوبیدن در غسالخانه، اینها تبعات این مساله. این مبلغ رو بگیر برو میخ بکوب در فلان غسالخانه، به دیوار غسالخانه کهنه شهر اگر میخ بکوبیدی این مبلغ رو به تو میدن. خب بعضی ها جان دادن روی این مساله، اینا رفتن میخ رو کوبیدن روی لباس خودشون کوبیدن، بدن تو کندن نتونستن خودشون رو بکنن، گفتن مرده ما رو گرفت و جان دادن جنازه شون. یا حکایت یا داستان یا واقعیت. خود ترس از غسالخانه، این غسالخانه کجاست؟ مگر چه خبرتون بیاد؟ اگر صد مرده خوابیده باشن، یقیناً ضرر اینها از یک زنده هزاران مرتبه بیشتر است، کمتر است. یک زنده ضررش صدها مرتبه بیشتر از صد مرده. اینا که تمام شد، اگر خطری از اینجا باید، از شهرهای ما باید، از حمام‌ها باید خطر برخیزد، نباید از غسالخانه‌ها از خطر برخیزد. از آن چه که بوی رنگ داره برای مردم خوف است، خاطرات، تعبیرات. عجب اینا رو انسان تکان میده. واقعا اگر حکیمی بیاد این مطالب رو جمع کنه، چه ریشخندی میتوان زد به تعابیری که انسان ها در مورد مرگ دارن، چه تعابیری، چه دیوان ساختن در ذهنشون از مرگ، چه قصه ها گفتن، چه داستان لولوها گفتن برای سرزندان شعور، چه حکایاتی رو گفتن ادبا، چه نسبت ها دادن به زل منیت و عن شبت اسفار ها، هنگامی که شید مرگ، درنده مرگ، چنگال خودش رو در گلوی تو فرو میکنه. از مرگ تعبیر به چنگ درنده خوناشا میکرده. گرگ عجل به کاهوی چزیم گلده میبرد، این گلده را ببین که چه آسوده میکرد. گرگ عجل، گرگ عجل. از مرگ تعبیر به گرگ کردن، تعبیر به شیر کردن. آیا واقعا مرگ همین ها؟ آیا مرگ همین تعابیر را دارد، این جایگاه را دارد؟ خدا میداند ما نیاز به این داریم، ما نیاز به این داریم که مرگ را بشناسیم و معرفتمون را نسبت به این مسئله بارا ببریم. به حقیقت تا حدی که امکان میدهد عقل و استعداد بشری نزدیک بشیم از طریق فرهنگ قرآن و فرهنگ معصومی. چیست این مسئله که این حالت در ذهن ایجاد میشود که جوان میترسد، پیر میترسد، احساس میکنند مگر به کجا دارن نزدیک میشن با مرگ؟ آیا مرگ چه جایگاهی دارد؟ من حالا در اون چه نتعه به اصطلاح نقل به ترجمه نمیخوام از کنم از بعض از حادث فشرده و خلاصه محتوای بعض از مطالب رو خدمت عزیزان عرض میکنم در حدی که فرصت باشد. به طور کلی اون دیدگاهی که در عواملی که باعث میشه مردم این دید رو نسبت به مرگ پیدا میکنن، دو سه عامل است. یک عامل این که خب در کل شناخت نیست، یعنی چون جهل به مرگ دارن، عدم معرفت به این پدیده و این حقیقت هست، این دشواری ها در تحلیل ذهنی پیش میان. اولا چون نمیدانن، احساس میکنن بعضی ها خب طبیعیست بعد از این عمر دیگه عمر زندگی حیات بعد از حیات ممات، یعنی چه؟ یعنی نیستی، فنا، نابودی. به اینجا که میرسه کمیت لنگ میشه، به اینجا که میرسد انسان ها متلقف میشن، دهی که دستت میرسد کاری بکن میشه. میگن ما که تا زندگی حیات این شادابی و نشاط و بعد ممات مرد نیستی، یعنی فنا، نابودی، محو شدن. از تن چو برفت جان و پاک من و تو، خشتی دلنن در مقاش من و تو، اونگاه بنای خشت گور دیگران در کالبدی کشن خاک من. گاه ممکن است یه دیدگاه پیکوریسمی، یه دیدگاه خاصی، مثلا فلسفه مانند دیدگاه خیامی هم کنار بحث زمینه بشه، اون دیدگاه خاصی که مثلا منصوب خیام است، البته خود توجیه نشده برای اهل فن و الا ادبا میدانن زبان خیام رو ناکاشنا میفهمن خیام چی میگه، اما اونها که فقط میخوان صرفا بخوانن بیان خیام را و نمیفهمن فقط نقل کلام میکنن، اونها این دید رو در مورد مرگ دارن که یک چند به کودکی و استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم، پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک بر آمدیم و برباد شدیم، باد شدیم، محو شدیم، این کوزگر در چنین جا و لطیف می سازد و باز بر زمین می زندش. این وجود انسان فنا نیستی محو، اینها در انتظار انسان است. خب انسانی که احساس می کند تا نفس می کشد تا باقیست، باقیست و بعد از اون فانیست، دلیلم دارد، عذر خوبیست که از مرگ نفرت داشته باشد، از مرگ بترسد، دشمن مرگ باشد، مرگ رو به عنوان بالاترین نفرین ها باشد، اگر برگردی که بخواهد پشت بدهد بگوید مرگ بر تو، چنین بگوید. خود این چون این دید رو دارد، احساس میکند نیستی فنا یعنی مرگ. خب این یک دیدگاه از عوامل نفرتزای برای مرگ. این مثلا انسان فنا و نیستی را در مرگ میبیند. علت دوم اگر نه این حالت نیست، یعنی واقعا تعلیم داده شد، واقعا تعریف شد برای ما که مرگ به عنوان فناوریستی نیست، مرگ یه دریچه هست، مرگ یه پل هست، مرگ به تعبیر وجود مقدس سید و ساجدین خلعون و لبسون یا خلعون و لبسون، یه جامعه در آوردن و جامعه پوشیدن هست. این تعبیر رو کردن از سجاد فهمدن جامعه آلوده ای را و کثیفی را از تن به در می آورید و جامعه پاکیزه ای را به تن می کنید، نام این مرگ است. یعنی در حد یک لباس از تن برون آوردن و جامعه به تن کردن تعبیر از مرگ کردن حضرت سجاد برای صاحب و سلام. یا اون که در اون شب هم عرض کردیم خدمت عزیزان، مرگ را اگر گفتن نه 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 مرگ، مرگ خود به خودی خود چیزی نیست، مرگ یک عامل انتقال است. مل موت الا قنطره، از وقت آمدن مرگ جسر پل، این طرف حیات، حیات دنیا، اون طرف حیات العقبا، حیات الاخره. حالا باید از اینجا پرید، این پریدنش ممکن نیست، باید از این پلی رد شد، نام این پل مرگ است. از این پل باید رد شد، ناگزیرن تمام انسان ها باید از پل رد بشن، تا از پل نگذرن مشکل دارن، باید از پل رد بشن، نام این پل مرگ است. اون عامل انتقال دنیا به عقبا نام اون مرگ است، عامل انتقال دنیا به برزخ نام اون مرگ است. موت یعنی انتقال، موت یعنی انتقال. خب اگر این رو ما واقعا فهم توجیه شد و پذیرفتیم که پس از حیات ما با مرگ منتقل به عالم بعدی میشیم، نردبانی که انسان رو منتقل به بام بعدی میکند، به عالم بعدی میکند و به روج رو به جلو بارکتر میدهد، مرگ است. در احادیث ده ها مرتبه به این موضوع، به این کیفیت معصومه اشاره کرده که الموت باب الاخره، یه در بیاره که از این در بود برید وارد عالم بعدی بشید، نام این در مرگ است. الموت باب دربیه، دربیش که وارد عالم بعدی شما رو میکنن. خب از در رد شدن که مشکل نداره، یه در این انسان رد میشه. باب الاخره، الموت باب الاخره. اگر این اعتقاد در ذهن آمد، اگر واقعا پذیرفتیم، دانستیم، حالا آیا انسان‌هایی که این اعتقاد رو دارن اینها ترس از مرگ ندارن؟ خب ما خودمون، خیلی از عزیزان، خیلی از مؤمنین اینها این اعتقاد را دارند، ترس از مرگ دارن. حالا یه بعد قضیه اینه که این اعتقادشون محکم نیست، یعنی این رو به یقین وجدانی نکردن، این اعتقاد را علم به این دارند اما یقین ندارند. و بالآخرت هم یوقنون، اینجا مشکل دارند. اگر یقین به حقایق بعد از مرگ باشد، سهولت برای انسان میاد، لا یبالی، فرقی نمی کنند. در طول حضات آخر که بود، وقتی که نگاه می کردن اصحاب به هم، خود اصحاب از سید شهدا به هم می گفتن نگاه کنید به حسین، انظرو، نگاش می کنید، لا یبالی بالموت، مرگ رو بازیشه گرفتن، به مرگ ریشخن می زن، مرگ برای او، مرگ اگر مرد از او پیش من هست، چنین حالتی را دارن. هنگامی که یقین به حقیقت مرگ میاد، انسان مرگ رو اشهد و ان الموت حق، حق حق یعنی حقانیت مرگ، میفهمه انسان یکی از اموری که حق در عالم، همان گونه که خدا حق است، فعل الله هم حق است، مرگ حقه. یعنی وقتی این اعتقاد به طور جازمانه و قطعی بیان، چقدر زیبا میگد حکیم فردوسی طوسی علیه الرحمه، وقتی که وارد میشه با یه براءت استحلال بسیار زیبایی در داستان رستم و سهراب، خب این یه تراژدی بزرگیست در طول تاریخ بشر، ولو واقعیت خارجی نداشته باشد، اسطوره باشد، اما مثل این فراوان داریم. 82 مورد فقط با یه آمارگیری مختصر بررسی کردیم، 82 مورد در ادبیات امتها و زبانهای مختلفه، فارسی اون، انگلیسی اون، فرانسه اون، آلمانی اون، 82 مورد داستان مثل رستم و سهراب در ملتهای مختلف نوشتن نویسنده، که یعنی تصور کردن که دست روزگار پدر را مقابل فرزند قرار بدهد و فرزند به دست پدر کشته شد. خب این تصور بکنید در ذهنتون این چه حقیقت، چه فاجعه ایست، چه تلخی دارد. مرگ اون هم به این کیفیت اون. وقتی میخواد حکیم فردوسی این جریان رو نقل کنه و وارد این مسئله بشه، به اصطلاح براعت استحلال داره، یعنی یه مقداری برای مقدمه یه مسالگی رو مطرح میکنه که انسان رو آماده میکنه که چه خبره، چه بحثی مطرح هست. اگه هم تند بادی براید بکنج، فرو افکند نارسیده ترنج. اگر یه بادی آمد از یه طرف وزید و یه ترنج نارسیده به درخت رو بر خاک افکنده، نگذاشت این برسد درست. اگر تند بادی براید بکنج، فرو افکند نارسیده ترنج. ستمگار خانی مشر دادگر، هنرمند خانی مشر بی هنر. با این مقدمه وارد میشه به مسئله مرگ. بعد میگن اگر مرگ داد است، بیداد چیست؟ زداد این همه بانگ و فریاد چیست؟ حال قضاوت میکند چنان دان که داد است و بیداد نیست. بدان مرگ عین عدل و حق است، چنان دان که داد است و بیداد نیست. چو داد آمدش جای فریاد نیست، چو داد آمدش جای فریاد نیست. آیه شریفه رو ترجمه میکند، سوره مبارکه قاف، و جا آمد فکرت الموت بالحق ذلک ما کنت منه تحید، و جا آمد فکرت الموت بالحق. بدانید مرگ می آید و به حق می آید، حق هر انسانی که بمیرد. اصلا از حقوق انسان مرگ است که خدا برای انسان مقدر کرده است و هر انسانی باید به حق خود برسد. اگر انسان رو محکوم کنند به عدم مرگ، ظلم به انسان شده است از ناحیه خداوند متعال. از حقوقی که خدا به انسان میده مرگه. اگر بنا باشد انسان در این خاکستان حبس بشه و در این بازداشتگاه بماند و در این سلول انفرادی با اعمال شاقه بماند، این ظلمه. خداوند عین عدل رو اجرا میکند و بند رو از دست و دست و پا و بال این پرنده میگشاید و درب قفس رو باز میکند و این را از قفس بیرون میآورد و میگوید ای خوشم روز که پرواز کنم تا بر دوست به هوای سرکویش پر و بالی بزنم. این عدل الهی صحت نیست که خدا بندگان خود داده است که مرد رو برای اینا قرار داده است و خاتمه میدهد این نکبه تاری دنیایی را و خاتمه میدهد این اون سوادی چپوچ دنیا را و میبرد اونجا که انسان لیاقت اون رو دارد و باید در انتظار انسان باشد اونجا. اونهایی که این حقیقت رو بفهمن دقیقا با این بیان که خدمت عزیزان عرض کردن، حقانیت مرگ برای اونها، ضرورت مرگ از ضروری ترین مسائل در نظام اصلا الهی پدیده مرگ است. حکمت خدا به مرگ وابستگی دارد. در تمام شغلات هستی مرگ حاکمیت دارد، انتقال حاکمیت دارد، مرگ انتقال است. خب باز اون انسان هایی که اگر این اعتقاد حالی بیاد که دیگه جای ترس بخواهد، اما وقتی انسان معتقد اما به این یقین عالی نمیرسه، اینجا علتی که برای ترس از مرگ وجود دارد یه چیز در کنار این هست که خیلی ها این رو دارن. خب اینها وقتی که بحث مرگ مطرح میشه، از حالات بعدی که در انتظار اینهاست میترسن. یعنی اینها آه آه من زیر لحدی دارن، آه آه من وحشت قبری دارن، آه آه من وحشتی من وحدتی دارن. اینها ترس از البته این بیان تعلیمی از سجاد است، نه اینکه ما بخوایم باز بکنیم بگیم خوف ذهن نابلی است. او مانند پدر بزرگوار لا یبانی بالموت است، او مانند جد بزرگوارش امیر المومنین برای پسر ابی طالب، مرگ مانند پستان مادر بل لذیذتر است. او این گونه سخن میگوید. اینها نه، اینها به کل حقایق رسیدن. از مرگ اینجا ترس انسان رو میگیرن. میگه خوب مرگ یه مقدار دیرتر بیاد تا من فرصت بعض از کارها رو داشته باشم، این پروژه های ناتمام رو انجام بدم، بعض از خدماتم رو انجام بدم، اونگاه به خدمت حضرت سبحانی برسم. ترس از این دارد که برد باری نداشته باشد، ترس از این دارد برد که زاد و توشه‌ای نداشته باشد. گاه ترس مثبتش اینطور میشه، انسان ها گاه به شکل اول از مرگ میترسن، ترس جاهلانه است، نمیدانن. یا نه این نوع دومه میترسن چون از عواقب بعد از مرگ و از اون چه برای اینها گفته شده است خوف و هراس دارن. اما در عین حال اون توجیه و تفسیری که در مورد مرگ وجود دارد سر سوزنی جای ترس رو نمیگذارد، سر سوزنی جای ترس رو نمیگذارد. اون حقیقتی که برای مرگ تشریح میشه در قرآن و در مکتب اهل بیت صفت طهارت که در یک کلام الموت راحت السعدا، الموت راحت السعدا، مرگ برای انسان سعید راحت ترین مثلا. الموت تو افضل و تحفت المؤمن، الموت بهترین کادری که خدا به مؤمن میدهد مرگ است، بهترین کادری که خدا به مؤمن میدهد مرگ است. آه با مرگ است که پرده ها برداشته میشود از چشم انسان های صاحب خرد، حتی با مرگ است که این محدودیت ها و زیغ ها برداشته میشه، با مرگ است که الناس و نیام و نظام موتو انتبهو، مردم خسبیدن با مرگ از خواب برمیخیزن. اینها فرمایشات معصومین است عزیزان، اینها حقایقی است که مطرح میشود. یک کلام از خود نگفتیم، یا ترجمه وحی است یا ترجمه کلام صاحب وحی است. الناس نیام و نظام موتو انتبهو، مرگ برای انسان مؤمن اوج سعادت و کمال است، خوفی ندارد برای ما. مرگ برای اشقیا این سعادت و نهاز، انسان شدید اندامی که میمیرد راحت میگردد، راحت میگردد. ظالمی را خفته دیدم نیم روز، گفتم این خفته است، گفتم این فتنه است، خوابش برده به، گفتم این فتنه است، خوابش برده به. وقتی که نکات رو نقل میکنه شیخ سعدی در گلستان، یه جایی نکات، یه جایی نکات درویش مستجاب و دعو و آمدن در بغداد و حجاج به یوسف ثقفی و دعایی بکن از بحر خدا تو مستجاب و دعو هستی برای ما. وقتی حجاج تقاضا کرد که برای او دعایی بکنه، گفت خدا را جانش بستان. این چه دعایی برای ما میکنی مستجاب و دعو؟ ما گفتیم دعایی بکنی از بحر خدا به خیر ما باشد. گفتیم خیر توست والله، باور کن خیر تو امینه، این دعا خیر توست، چون به چه کار آیدت جهان داری، مردنت بهت مردم آزاری. خیلی از انسان ها اینا اگر بمیرن اینا یه درجه بالاتر هم تو جهنم نمیرن، قهر جهنم اینا به اون ته نمیرسن. اگر بمانن ده سال دیگه میرن به درک اسفل من النار، به اسفل السافلین میرسن. اما اگر الان بمیرن یه درجه بالاتر هم، یه درجه بالاتر هم فر کمتر بهشون میخوره حرمت فر، فرهاد یه مقداری مسئول تر. مرگ برای انسان شقی هم سعادته، مرگ برای انسان مؤمن هم سعادته. فرمود کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم. این مرحله، این مرحله انتقام. حالا من هیزم میاد اینجا بحث رو ناتمام بگذارم، خدمت عزیزان هم بحث مرگ رو ناتمام بگذارم و هم بحث این جلسه رو ناتمام بگذارم. از یه طرف یه مطالبی رو خوب پیش بینی کردیم خدمت عزیزان، بگیم نامه ای دارد وجود و مقدس امیر المؤمنین که این از لنه شبه آقا هم هست، در مصادر دیگه هم داریم، یکی از مصادر اون امالی مرحوم شیخ مفید هست. کتاب هایی بوده زمانی بزرگان اینا می نوشتن به نام امالی، می نشستن اینجا اونجا، دوستان مؤمنین می اومدن می گفتن بگید از کلمات معصومین، اینا می گفتن آهسته می گفتن، مؤمنین می نوشتن. نام این مجالس، مجالس اعمال استملا، املا و استملا بود. مجموعه این مجالس جمع شد به نام کتب اعمالی. یکی از اون کسانی که این کار رو کرده شیخ مفید رحمت الله علیه بود. کتاب اعمالی است. نامه رو می نویسد از وجود مقدس امیرالمؤمنین به محمد بن ابی بکر حین والله، هنگامی که تولیت مصر را امیرالمؤمنین استانداری مصر رو به محمد بن ابی بکر دادند. همان گونه که به مالک اشتر اون عهدنامه رو دادند، به محمد بن ابی بکر هم یه توصیه نامه مفصلی دادند. اینم شب از اون نامه نمی آورد، بسیار زیباست. این فرقش با اونه که اینجا حضرت از اصول شروع می کنند، میان از مبنا شروع می کنند، حقیقت حیات رو میگن، حقیقت مرگ رو میگن، حقیقت برزخ که بحث هفته بعد ماست میگن، حقیقت قیامت رو میگن. یک یک قدم به قدم امیرالمؤمنین شروع میکنند این مطالب رو بازگو کردن و زیبا. یا عباد الله، یا عباد الله، یا عباد الله، با بندگان خدا، ای بندگان خدا، شروع میکنند به حقیقت اینها رو بازگو میکنند. یا انشاءالله بماند بحث برای هفته آینده خدمت سرور عزیز. تتمه سخن باز هم عرض اولم رو تکرار میکنم، بنادارید در این ایام که مصادف با ماه سفر، محرم و سفر خواهد بود، حضورمون در شب های پنجشنبه خدمت قهاران برادران عزیز ساعت 9 باشه انشاءالله. هر زمان دوستان اجازه شروع بعد از ظهر دادن ما در خدمتشون شروع میکنیم که قبل از 10 مرخص شویم و به بحث شبه های محرم به سفر انشاءالله برسیم و دعاگوی جمله عزیزان در اون محفل هم باشه. خداوند متعال دلهای ما رو به حقایقی که در عالم وجود قرار داده است آشنا بگرداند. خداوند مسئله مرگ رو برای ما همه ما صعب و آسان بگرداند. بعد از مرگ رو خدا برای همه ما آسان بگرداند. بر راحت عند الموت و المغفرت بعد الموت. این که انسان راحت مرگ رو بپذیرد و این که انسان راحت پس از مرگ آمادگی داشته باشد. چه جملاتیست و کلماتیست از لسان دو هزار معصوم. خب کفایت میکند عرض بنده خدمت عزیزان در حد یک دقیقه هم یه جمله بگم و دعایی بکنیم و مرخص شویم از محضرتان. حکایت همان است که یک منزل مونده با عاشورا وقتی حضرت سر رو بر روی زین اسب نهاده بودن یه وقت سر بلند کردن هم در نام الله و انا علیه راجعون. کسی جرأت نکرد بیاد جلو. فرزند رشید بزرگوارشون وجود مقدس علی ابن حسین اومد فرزند پدر چرا کلمه استرجاع خوندید؟ چرا لا اله الا الله گفتید؟ حضرت فرمودن فان نبی فارس الله و یقول گویا من یه فرشته منادی در گوش من گفت میگفت بین آسمان و زمین که القوم یسرون و المنایا تسری الیهم. این قافله داره میره اما یه قافله مرگ هم در دنبال اینها در حال حرکت است. تا که این جمله رو گفتن ببینید این دیدگاه مرگ شناسی است. تا که این جمله رو گفتن افتادش و فرمودن پدر آیا هنگامی که مرگ به سراغ ما می آید حالا دارد فرزند درسش رو در محضر استاد پس می دهد. فرمودن پدر آیا هنگامی که مرگ به سراغ ما میاد اول است نا علل حق؟ یعنی خود مردن چیزی نیست، به حق مردن مهم است. اول است نا علل حق؟ آیا ما با حق جان نمی دهیم؟ همراه با حق جان نمی دهیم؟ فرمودن آری فرزندم این حق جان می دهید. تا که این جمله رو فرمود پدر فرمود این جمله رو فرزند فرمود بابا جان اگر این چنین است من اعلام میکنم اذن لا نبالی ان نموت محقین. ما هیچ خوفی نداریم از این که جان بدهیم هر لحظه اما به حق جان بدهیم، اما با حق جان بدهیم. اذن لا نبالی ان نموت محقین. این جمله گفته شد مطلب تمام شد. این ادعا که نبود. انگامی که آفتاب داغ عاشورا شاهد بر میدان بود، انگامی که صحنه رو داغتر میکرد اون روز تابستانی داغ، این سینه پر آتش علی ابن حسین مطلب رو جا اون چه گفته بود در اینجا نشان داد و ثابت کرد که مرگ اگر مرده است او پیش من آن تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ اونجا که یک تنه 30,000 سپاه رو عقب میزند و رجز میخواند که به خدا قسم من دست بر نمیدارم، به خدا قسم من حمله میکنم، چه میکنم چه میکنم. تا اون لحظه ای که از وسط میدان یه مطلب فریاد زد پدر حاضا جدی رسول الله، این جدم رسول خدا از قد سقامی به کعس الاوفا. پدر قصه اتش من رو نداشته باشید، الان از دست جدم پیمانه نوشیدم که بعد از این نوشیدن دیگر اتش نخواهم داشت. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.